ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در سنت پترزبورگ با یکدیگر دیدار کردند. سازمان ملل متحد از خطر محاصره 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. و حمله افراد ناشناس به کلانتری در سردشت خساراتی به بار آورد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه امروز سه‌شنبه در شهر سنت پترزبورگ روسیه با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین سفر خارجی رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور و همچنین نخستین دیدار او با ولادیمیر پوتین بعد از بهبود روابط ترکیه و روسیه است. روابط مسکو و آنکارا پس از سرنگون کردن یک هواپیمای جنگنده روسیه توسط ترکیه در ماه نوامبر گذشته، تیرگی شدید روابط دو کشور را در پی داشت، ولی با ابراز تأسف آقای اردوغان از این واقعه در تیر ماه گذشته، روسیه به تحریم‌های ترکیه پایان داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه با توجه به سردی اخیر روابط ترکیه با اروپا و آمریکا انتظار می‌رود روابط آنکارا و مسکو وارد دوران جدیدی شود. سازمان ملل متحد از خطر محاصره کامل 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. شهر حلب از چند هفته پیش عرصه نبرد میان نیروهای دولتی و ترکیبی از شورشیان و اسلامگرایان و جهادی هاست. این نبردهای شدید رفت آمد غیر نظامیان در مناطق مختلف حلب را غیر ممکن کرده است. یعقوب الهلو نماینده حقوق بشر سازمان ملل در سوریه و کوین کندی هماهنگ کننده منطقه‌ای امور سوریه در بیانیه‌ای خواستار برقراری آتش‌بس کامل یا وقفه هفتگی 48 ساعته‌ای برای کمک رسانی به میلیون‌ها سکنه حلب شدند که به گفته این بیانیه با خطر کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. بیانیه سازمان ملل می‌افزاید محاصره عمدی برای ایجاد گرسنگی و محروم کردن مردم از نیازمندی‌های اولیه جنایت جنگی محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار سردشت روز سه‌شنبه از حمله با نارنجک صوتی به کلانتری 11 این شهر خبر داد و گفت بعد از ظهر دوشنبه دو نفر موتور سوار که سر و صورت خود را پوشانده بودند، سه نارنجک صوتی به داخل این کلانتری پرتاب کردند. به گفته اون اقدام باعث شکسته شدن شیشه اتومبیل‌ها و مغازه‌های اطراف شد، اما تلفات جانی در پی نداشت. بر اساس این گزارش، درگیری میان عوامل نیروی انتظامی و این افراد حدود 10 دقیقه طول کشید، اما جمان موفق به فرار شدند. به گفته فرماندار سردشت، تلاش برای شناسایی عوامل این حمله ادامه دارد. شهرستان 110 هزار نفری سردشت در آذربایجان غربی واقع شده و با اقلیم کردستان عراق هم مرز است. و اما مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که دولت از تعدادی از روحانیونی که در روزهای گذشته به حسن روحانی به تعبیر او حتاکی کرده اند شکایت خواهد کرد. همزمان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم روز دوشنبه گفت که توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است و با آن برخورد می شود. در ماه‌های گذشته حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی و دولت او افزایش یافته است، تا آنجا که احمد علم‌الهدا امام می مشهد آقای روحانی را در موضوع توافق هسته‌ای فردی ساده لوح توصیف کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، نخست از او پرسیده که چقدر اظهارات اخیر درباره رئیس جمهوری ایران مصداق توهین است. علی اصغر رمضان‌پور:
واقعیت اینه که حملات به آقای روحانی از دو هفته پیش، یعنی از زمانی که آقای خامنه‌ای صراحتاً به برجام حمله کرد، شدت گرفته و بسیاری در ایران سخنان آقای خامنه‌ای رو نوعی چراغ سبز برای حملات تندتر به دولت تلقی کردن، من جمله آقای علم‌الهدا. بنابراین میشه گفت که یک جریانی هست که شدیدتر علیه آقای روحانی حرف میزنه. اما اینکه این رو در واقع مصداقی از توهین شخصی بدونیم، به نظر من خیلی قابل دفاع نیست، به این دلیل که به هر حال وقتی کسی به عنوان یک مقام رسمی هست، از رهبر یک کشور گرفته تا رئیس جمهور اون کشور، در موقعیتی قرار داره که همه حق دارند از رفتاری که او انجام میده در سطح عمومی انتقاد بکنن. البته مواردی به عنوان بخشی از موارد شخصی هست که ممکنه توهین تلقی بشه، ولی این سخنانی که گفته میشه و بیشتر سیاست‌های آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار میده، از نظر من مصداق توهین به معنای جرم حقوقی نیست.
آقای رمضانپور، الان دادستان تهران هم آقای دولت آبادی تصریح کرده که توهین به مقامات ارشد دولتی و حکومتی جرم هست. در صورت ورود قوه قضاییه به این پرونده، چقدر فکر میکنید که قوه قضاییه بتونه پیش بره و به اصطلاح متهمان توهین به رئیس جمهوری ایران رو محاکمه کنه؟
این جریانی که قوه قضاییه یا مقامات امنیتی ایران هر رفتاری رو میتونن مصداق یک نوع جرم بدونن، خیلی امر خوشایندی نیست و من فکر نمی کنم دولت آقای روحانی بتونه از این مسئله بهره ببره، برای اینکه مخالفان آقای روحانی معمولا از سوی قوه قضاییه با نرمی باشون برخورد میشه و من فکر می کنم که این موج بیش از اینکه تبدیل بشه به جریانی برای مقابله با مخالفان دولت آقای روحانی، تبدیل خواهد شد به موجی برای تشدید سرکوب کسانی که احتمالاً طرفدار دولت آقای روحانی هستن. بنابراین من فکر میکنم که مقامات دولت آقای روحانی، چه آقای انصاری چه آقای جهانگیری، یک سیاست بسیار ضعیف تبلیغاتی رو دارن در مورد این مسئله به کار میبرن.
آقای رمضانپور، به هر صورت ممکنه دولت آقای روحانی با استناد به عنصر روانی توهین و حتاکی که میتونه تعبیر به تخریب دولت بشه، اقدام به شکایت از منتقدان کرده باشه، چرا که انتخابات سال آینده ریاست جمهوری رو در پیش رو داریم و ممکنه همین عنصر روانی که بهش اشاره کردم بر روی آرای آقای روحانی تأثیر بذاره؟ چقدر واکنش دولت به این مسئله با انتخابات ریاست جمهوری آینده مرتبط هست؟
من با این ارزیابی مخالفم، برای اینکه من فکر میکنم انتقادات تندروها مثل آقای علم الهدا تأثیری زیادی بر ریزش هواداران آقای روحانی نمیذاره و بلکه اقدامهایی مثل فرض کنید مسئله فیشهای حقوقی یا برخورد کند دولت و مسئله نقض حقوق بشر و مواردی مانند اون هواداران آقای روحانی رو ناامید میکنه. بنابراین تشدید حملات علیه تندروها مشکلی از مشکلات دولت آقای روحانی رو به گمان من حل میکنه.
علی اصغر رمضانپور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک حکومت نمی‌خواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، امروز سه‌شنبه در شهر سنت پترزبورگ روسیه درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و روابط دو کشور گفتگو کردند. آقای اردوغان پیش از سفر به روسیه در گفتگوی مفصلی با شبکه 24 تلویزیون دولتی روسیه و خبرگزاری ایتارتاس با اشاره به جنگ داخلی سوریه، مسکو را مهمترین بازیگر در حل بحران سوریه خواند. همین سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در منطقه، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید ترکیه با چرخشی در سیاست خود در قبال سوریه در نظر دارد ائتلاف مشترکی با روسیه و ایران تشکیل دهد. همین سیدی:
به نظر من دلایل متعددی داره. خب به هر حال یک کودتا در داخل ترکیه روی داد که مخاطب اصلی کودتا آقای اردوغان بود و روسیه قوی پشت اردوغان ایستاد. این همه شواهد اینو به ما نشون میده این برای اردوغان ارزشمنده. موقعیت ترکیه در سوریه هم موقعیت ضربه پذیریه. سیاست‌های ترکیه در چند سال اخیر در سوریه به جایی نرسیده، بلکه برعکس جایگاه کردها تقویت شده، مخصوصا پس از تصرف شهر منبج، آزادسازی منبج. موقعیت کردها به جایی رسیده که احتمالاً ترکیه در آینده نزدیک شاهد یک حکومت کردی در مرزهای خودش با سوریه خواهد بود. سردی روابط با آمریکا و با اروپا هم باعث شده که این چرخش به روسیه رو شاهد باشیم. ولی یادمون باشه آقای سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از اینکه کودتا شکست خورد و روسیه از اردوغان حمایت کرد، موقعی که ازش سوال کردن که آیا ممکنه روابطتون با ترکیه به دوران قبل برگرده، گفته بود بهبود روابط ما با ترکیه بسته به اینه که سیاست و مواضع ترکیه در سوریه چه خواهد بود. پس ترکیه متوجه شده که این سیاستش در سوریه یک شرطی هست براش برای بهبود روابط با روسیه و این چرخش رو در سیاست خودش انجام داده.
آقای اردوغان در بخش دیگری از سخنانش قبل از ملاقات با آقای پوتین به این نکته اشاره کرد که ترکیه و روسیه میتونن همکاری بکنن برای حل بحران سوریه. و گفت که کشورهای ایران، قطر، عربستان و آمریکا میتونن وارد این روند بشن و کمک بکنن. این گونه اتحاد و یا ائتلافی که آقای اردوان مطرح میکنه آیا به نظر شما عملی هست با توجه به اینکه ایران و روسیه حامی قوی اسد هستند ولی ترکیه تا چند ماه اخیر خواستار کنارگیری بشار اسد بود؟
این صحبت آقای اردوغان این نشانه واضحه داره که ایشون پذیرفتن که دولت بشار اسد رو به عنوان وضع موجود در سوریه میپذیرن. اسم بردن از قطر و عربستان یا آمریکا خب اتفاق جدیدی نیست، اینا حضور داشتن و در جبهه ترکیه هم بودن، اما اسم بردن از ایران، این رو هم باید در این چرخش به شرق، چرخش به سمت روسیه بدونیم، چون به هر حال در مقوله سوریه ایران و روسیه با هم در یک جبهه بودند و در تمامی 5 سال گذشته اردوغان در جبهه مقابل اونا بود و عضو فعال جبهه مقابل اونا بود. حالا صحبت کردن از ایران و روسیه برای حل مسئله سوریه به نظر من هم یک چرخش از همین معنا رو داره که به هر حال اردوغان وجود بشار اسد رو در سوریه پذیرفته. این رو هم باید در این چارچوب بدونیم که روابطشون با آمریکا متشنج شد و سیاست‌های 5 سال اخیر ترکیه در سوریه در حمایت از اپوزیسیون موفق نبوده. همه اینها به اضافه حمایتی که ایران و روسیه کردن از آقای اردوغان در پی کودتا تأثیر داشته. تنها چند روز بعد از کودتا در تماس تلفنی که آقای اردوغان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشتند تصریح کرده بودند که ما از این به بعد می‌خوایم که در مسائلمون، سیاست‌هامون راجع به سوریه با ایران و روسیه هماهنگ باشیم و سیاست‌های مشترکی اتخاذ کنیم.
نکته دیگری هم که آقای اردوغان بهش اشاره کردن، گروه های کرد سوری هست مثل گردان های مدافع خلق که از نظر ترکیه گروهی تروریستی به شمار میره، ولی کشورهای منطقه و حتی آمریکا کمک میکنن به این گروه ها و این گروه های کرد پس از اعلام خودمختاری در مناطقی که تحت کنترلشون بود نفوذ بیشتری پیدا کردن در سوریه. این مشکل رو چگونه میتونن حل بکنن؟
آقای اردوغان نشون داده که مسئله کرد براش از مسئله اسرائیل و سوریه و روسیه هم مهمتره، هرچند انسان پراگماتیک و عملگرایی هستند. به نظر من در این زمینه هم نهایتا میتونه از خودش انعطاف نشون بده، اما یک واقعیت میگانهای مدافع خلق و این فدراسیون رجاوایی که در شمال سوریه به صورت دفاکتو وجود داره الان جایگاهش چنان تثبیت شده که تنها مقوله‌ای هست که دو ابرقدرت جهانی دخیل در سوریه یعنی آمریکا و روسیه هر دو با اونا همکاری میکنند. تلاش برای قانع کردن آمریکا و روسیه که بیان معتمدترین و کاراترین متحد خودشون رو فدا کنن به خاطر موقعیت ترکیه به نظر من کار بسیار دشواریه و در نهایت آقای اردوغان به نظر من به این خواستش نخواهد رسید. به نظر من آقای اردوغان در این زمینه هم سازش و انعطاف از خودش نشان خواهد داد.
همین سیدی به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ میداد.
المپیک ریو 2016.
خب چهارمین روز از بازی‌های المپیک امروز در ریو دو ژانیرو در جریانه و امروز فریبرز غریب همکار ورزشی ما مهمان استدیوی خبر رادیو فرداست. آقای غریب خوش اومدید به برنامه امروز. اگر موافق باشید از حضور زنان ایرانی در مسابقات امروز آغاز کنیم که گویا چند دقیقه پیش خانم گلنوش سبقت اللهی رقابت‌های خودش را آغاز کرده.
خیلی متشکرم، سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، خانم گلنوش، خانم سبقت اللهی در تیراندازی ماده تپانچه 25 متر به میدان رفته. این ماده در دو بخش دقت و سرعت هر دفعه 30 تا تیر باید بزنن خانوم ها و در مجموع کارنامشون حساب میشه. کسانی که بیشترین امتیاز رو بیارن صعود میکنن، هر گروه 8 نفر. و این خانم گلنوش خانم، اینو باید توضیح بدم که دو روز پیش هم در تپانچه 10 متر بادی به میدان رفته بود که موفق نشد حد نصاب لازم رو، امتیازات لازم رو برای صعود مرحله بعد به دست بیاره.
و آقای غریب برای ما از برنامه بقیه ورزشکاران بگین، اونها امروز قراره چه کارهایی رو انجام بدن؟
بله، خانم کریمی مجد به ترتیب میگم، امروز ابتدا ساعت 18:45 دقیقه بعد از این مسابقات تیراندازی 25 متر زنان به وقت ایران البته، جودوی مردان رو داریم که سعید مولایی در وزن منهای 81 کیلوگرم باید با روسیه بزنه به روی تاتامی بره بعدم اگر این خانم گلنوش امتیازات بیاره بعد 19 و 30 دقیقه باید بره مرحله بعد رو بزنه. شنا رو داریم، آریا نسیمی شاد جوانترین ورزشکار ایران با 16 و اندی سال سن جوانترین ورزشکار کاروان المپیکی ایرانه که در 200 متر غرور